در این هفته. تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها که سیاسی هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های در این هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. سامانه پیامکی 30094 پل ارتباطی ما با شماست تا نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. در همین ابتدای برنامه سال روز میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز مادر رو به تمام مادران سرزمینمون تبریک عرض می‌کنم. بریم و برگردیم، با ما همراه باشید با برنامه در این هفته.
پنجشنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
خب طبق روال هفته گذشته بریم سراغ خبرهای داخلی. رهبر انقلاب در دیدار جمعی از مردم قم در سالروز قیام 19 دی 1356 بر تبیین صحیح حقایق برای مقابله با تبلیغات منفی دشمنان تاکید کردند. امیر سرتیب حاتمی مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح گفت امروز بیش از 750 نوع از محصولات دفاعی داخل کشور تولید می شود، در حالی که پیش از انقلاب ایران تولید کننده فقط 30 نوع از این محصولات بود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفته که واحدهای کوچک صنعتی 43% از اشتغال صنعتی کشور رو به خود اختصاص دادن. رئیس جمهور استاندارد اجباری برای کاهش آلاینده‌های منابع متحرک و خدمات پس از فروش لوازم خانگی رو ابلاغ کرد. سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری از کاهش 7% نرخ رشد نقدینگی خبر داد. معاون امور بین الملل قوه قضاییه از برگزاری چهارمین نشست کمیته مشترک تحقیقات قضایی میان ایران و عراق در رابطه با اقدام تروریستی و جنایتکارانه علیه شهید سلیمانی خبر داد. نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفته که نامه شورا به سران قوا نمایانگر توجه جدی اعضای شورا به آلودگی هوا و تاکید ما بر اینه که گفتار درمانی راه حل مشکل نیست. معاون سیاسی وزیر کشور در یادداشتی نوشت اقدام توهین‌آمیز نشریه فرانسوی شارلی ابدو نشان از اوج انحطاط و استیصال غرب در برابر گفتمان انقلاب اسلامی و مرجعیت سیاسی و دینی رهبر معظم انقلاب است. رئیس مجلس از برگزاری نشست سه‌جانبه میان ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در سطح رؤسای جمهور، وزرای خارجه و دفاع در راستای افزایش سطح تعاملات سه کشور خبر داد. و خبر آخر این که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفته که شفافسازی اسامی ابر بدهکاران بانکی نخستین گام این کمیسیون و در گام‌های بعدی با بانک‌های متخلف و بدهکاران بانکی برخورد خواهد شد. خب همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ساعت 13:35 بریم سراغ بخش بازنش. همونطور که مستحضر هستید، رهبر معظم انقلاب این هفته به مناسبت 19 دی 1356 در دیدار جمعی از مردم شهر قم با اشاره به ترفند تبلیغاتی دشمنان انقلاب نکاتی رو مطرح کردن که بازتاب گسترده‌ای در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی داشت که بازنش این هفته رو به این موضوع اختصاص دادیم.
بازنشر.
کاربری به نام شیرازی نوشته در 43 سال گذشته رسانه‌های بیگانه در مورد هیچ موضوعی به اندازه انقلاب اسلامی کار تبلیغی نکردن و این نشون میده که انقلاب اسلامی مسئله اصلی اونها بوده. صفحه اجتماعی مردم نهاد هم نوشته در 43 سال گذشته رسانه‌های بیگانه تلاش کردند تا تصویر درستی از انقلاب مردمی ایران به جهان نشان داده نشود. آنها از اینکه مردم جهان با حقایق انقلاب اسلامی آشنا شوند نگران هستند. سارا منصوری از دیگر کاربرانیه که با اشاره به تبلیغات دشمنان انقلاب نوشته آنها از هر شیوهی برای ارائه تصویری وارونه از محتوای انقلاب اسلامی استفاده کردند، اما موفق نشدند به حقیقت مردمی بودن انقلاب خدشه‌ای وارد کنند. فاطمه رحیمی هم نوشته باید با تبلیغات به جنگ تبلیغات رفت. آنگونه که آنها درباره انقلاب اسلامی سیاه نمایی کردن، ما ماهیت نظام سلطه را نقد نکردیم. محمد فرهمند درباره سخنان رهبر انقلاب اینطور اظهار نظر کرده: باید به جهاد تبیین برگردیم و حقایق انقلابمون رو بیشتر آشکار کنیم. مصطفی شاکری هم گفته به تعبیر رهبر انقلاب باید با بیان حقایق با تبلیغات منفی دشمنان مقابله کرد. زهرا بدری در صفحه شخصیش در پیام‌رسان ایتا نوشته دشمن در هر عرصه‌ای که وارد شده در کنار همه ابزارها از سلاح تبلیغات هم استفاده کرده. در رویارویی نظامی، در جنگ اقتصادی و در تهاجم فرهنگی آنچه متوقف نشده تبلیغات منفی دشمنان علیه ایران اسلامی. محسن فضلی در توییتی نوشته ما باید در عرصه تبلیغات خود را مجهز کنیم. صفحه اجتماعی ایرانی بمان هم نوشته هر کسی دلش برای ایران انقلاب بتپد در مرکز تبلیغات منفی و تحریم‌های ظالمانه دشمن قرار می‌گیرد. و در آخر مجید ریاهی هم با استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب نوشته دشمنان مردم ایران دشمن پیشرفت ایران هستند، هرچند که ادعا کنند دلسوز آنها هستند. این کاربر در پایان پرسیده دلسوزی با تخریب و آشوب چه نسبتی داره؟ ممنونم که در بخش بازنش همراه ما بودید. خب بریم سراغ خبرهای خارجی. ترامپ در واکنش به کشف اسناد محرمانه مربوط به دوران معاونت ریاست جمهوری بایدن در یک اندیشکده نوشت چه زمانی قرار است FBI اقامتگاه‌های بایدن و کاخ سفید رو تفتیش بکنه. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده که با شروع فصل زمستان بسیاری از داروخانه‌های رژیم صهیونیستی با کمبود شدید دارو مواجه شدند. انتشار یادداشت خاطرات شاهزاده هری انگلیسی مبنی بر کشتن 25 نفر در افغانستان خشم مردم این کشور رو برانگیخته. جمعیت علمای مسلمانان لبنان از پارلمان فرانسه خواسته که اهانت به اعتقادات رو ممنوع بکنه. دستگاه قضایی عراق اعلام کرده که تدابیر لازم رو علیه کسانی که مشارکتشان در جنایت فرودگاه بغداد به اثبات برسه اتخاذ خواهد کرد. چین روز سه‌شنبه اعلام کرده استرالیا باید قبل از نزدیک شدن به ژاپن به خاطر داشته باشه که این کشور طی جنگ جهانی دوم چه جنایت‌هایی رو مرتکب شده. دولت انگلیس اعلام کرده لایحه‌ای رو به منظور محدود و بی اثر کردن اعتصاب‌ها در مجلس مطرح می‌کنه. نماینده روسیه در سازمان ملل تأکید کرده که تحریم‌های کشورهای غربی علیه سوریه اصلی‌ترین عامل وخامت اوضاع انسانی در این کشور است. امدادگران فلسطینی در اعتراض به ادامه جلوگیری اشغالگران رژیم صهیونیستی از ورود دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی به نوار غزه با آمبولانس‌های خود نزدیک مرزهای نوار غزه تظاهرات کردند. و خبر آخر این که سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به فشار حداکثری سیاسی و اقتصادی آمریکا علیه ایران گفته که چیزی جز شکست حداکثری نصیب همه رؤسای جمهور آمریکا نشده است. خب در بخش اول گفتگومون بررسی خواهیم کرد مهمترین محورهای سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از مردم قم رو. مهمان تلفنیمون جناب آقای عبدالوحید فیاضی، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده ادوار مختلف مجلس هستن. آقای فیاضی سلام و عرض ادب.
منم سلام عرض میکنم حضور جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه، آرزوی توفیق دارم.
سلامت بشین. آقای فیاضی عزیز، رهبر معظم انقلاب اسلامی استفاده از تبلیغات علیه جمهوری اسلامی رو در رأس اقدامات دشمن علیه جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته برشمردن. بفهمید که به کارگیری ابزار رسانه و تبلیغات در جنگ نرم دشمنان علیه انقلاب اسلامی با چه رویکردهایی انجام شده و شناخت این ابزار و روش برای مقابله با اون چه اهمیتی داره؟
ببینید که از پیشرفته ترین روش هایی که دشمن در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی علیه جمهوری اسلامی ایران به کار بسته، شگرد رسانه‌ای نظام سلطه جهانی بوده. شگردهای رسانه‌ای البته به تناسب روزگار متفاوت میشه. امروز که من با شما صحبت میکنم، شگردهای رسانه‌ای و توطئه‌ها و ترفندهایی که دارن که عمدتاً مبتنی بر جریان رسانه‌ای و تبلیغاتی هستش، خب بیشتر به واسطه فضای مجازی هستش، شبکه‌های اجتماعی که در اختیار شهروندان قرار داره و در اختیار همه مردم جهان قرار داره. با استفاده از این فضا تونستن به برخی از هدف‌های خودشون هم برسن اتفاقا. در کنار این البته شبکه‌سازی شبکه‌های معاندی مثلا اینترنشنال یا از اینجور بنگاه‌های خبری و دروغ پراکنی که معمولاً در دنیا وجود داره علیه جمهوری اسلامی ایران، خب اینها به عنوان در واقع منشأ خبرهای دروغ تونستن کمک زیادی به این جریان بکنن. آقای معظم رهبری هم بارها و بارها البته ایشون فرمودن، حضرت امام در زمان حیاتشون هم بسیار فرمودن در خصوص نقش تبلیغات در پیشبرد هدف ها. البته شما الان در دنیای کسب و کارم که میبینین، ببینید که تبلیغات خیلی وقتا اثرگذارتر از هر جریانی در بازاریابی هستش. یعنی شما تولیدهای بسیار خوب گاهی وقتا ممکنه به خاطر نبود تبلیغات نتونه جای خودش رو در کوتاه زمان باز بکنه، کما اینکه گاهی محصولات بسیار بسیار بنجل ممکنه با تبلیغات رسا و عالی و دوربردش بتونه در تمام دنیا برای خودش یار جمع کنه و به هر حال بازاریابی خوبی داشته باشه. در جریان افکار و اندیشه هم همینطوره، وقتی شما نتونید به درستی به نشت اندیشه های ناو اسلامی و انقلابی بپردازید، طبیعتا این صحنه رو دشمن میتونه به راحتی تصاحب بکنه و با استفاده از شگردهای تبلیغاتی، با استفاده از بسترهایی که امروز فراهم است در دنیای امروز و در دنیای مدرن میتونه کار خودش انجام بده. آنچه که در طول سالهای اخیر، شاید هم حالا بهتر بگم در طول همین مدت اخیر در کشور ما، در شرایط بحرانی که اخیراً برای کشور ما اتفاق افتاد میبینیم که وجود داره، نقش تبلیغات رو من به وضوح دیدم و هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه که آنچه که در واقعیت و کف جامعه وجود داره آنی نیست که در دنیا داره منتشر میشه. انتشار خبرهای جعل، خبرهای دروغ، انتشار کشته سازی ها، انتشار برخی خبرهایی که به هر حال به نفع نظام جمهوری اسلامی نیست، در فضای رسانه‌ای دنیا به شدت در حال تکرار هست و تکرار اون هم به هر حال مخاطب پیدا میکنه. اگر چنانچه ما نتونیم در برابر طوفان رسانه‌ای غرب و نظام سلطه به درستی تدبیر بکنیم و ابزار مناسبی رو در اختیار مردم نذاریم، در اختیار کسانی که به هر حال مثل صدا و سیما و رسانه‌های دیگری که وجود دارن، اگر ابزار مناسب، امکانات مناسب و شیوه مناسب و محتوای درستی نداشته باشن، مغلوب خواهیم شد و غلبه غرب امروز در جهان بیشتر به خاطر همون توانایی و برتری رسانه‌ای خودشه. بسیار از جاها اومده اشغال کرده افغانستان رو، عراق رو و هر جای دیگه رو، اما تونسته با تبلیغات در بوق خودش بدمد و اون رو به عنوان دموکراسی و دموکراتیزه کردن دنیا قلمداد بکنه. این نشون میده که تبلیغات چقدر میتونه تاثیرگذار باشه.
ممنونم از شما آقای فریزی که همراه ما بودین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. متشکرم. خدا
سلامت باشین. آقای ابوذر یاسری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، دیگر مهمان تلفنی ما هستن. آقای یاسری سلام عرض ادب.
سلام علیکم. منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان برنامه عرض سلام و روز بخیر دارم.
آقای یاسری، همطور که مستحضر هستید، رهبر معظم انقلاب راه علاج تبلیغات منفی دشمنان رو تبیین صحیح حقایق برشمردن. شما بفرمایید که تأثیر تبیین صحیح و مبتکرانه در مقابل با اقدامات گسترده دشمنان علیه ایران اسلامی چیست؟
بله، همونطور که شنوندگان عزیز به خوبی مستحضرند، کشور ما از حدود 200 اندی سال قبل مورد هجوم جدی استعمار قرار گرفته. دلیل این قضیه هم این است که به تعبیر آقای آیزنهاور، ایران مهمترین نقطه جغرافیایی در سطح جهان هست به دلیل اینکه در چهار راه جهان واقع شده و این نقطه بسیار مهم و استراتژیک برای تسلط بر جهان مورد نیاز اونهاست. از حدود 200 اندی سال پیش اینها ضربات مهلکی رو به زعم خودشون به این کشور وارد آوردن. از جمله در 100 سال پیش تلفات بسیار بالایی رو گرفتن، 40% جمعیت ایران رو از بین بردن. بعد از او در جنگ جهانی دوم باز همین ترتیب 3-4 میلیون رو اونجا در واقع از بین بردن. با تحمیل قراردادها و در واقع معاهدات که باعث تضعیف ایران عزیز شد، با تجزیه خاک هر انقدر که توانستن به هر حال از ایران خاک جدا کردن. با انقلاب اسلامی این معادله معکوس شد، یعنی در واقع جنگ استعمار علیه ما به نفع ملت و به ضرر استعمار به پیش رفت. البته اینها از طرق مختلفی وقتی نتوانستن ضربه خودشون رو وارد کنن و این کشور رو و این ملت رو از میدان بدر بکنن، طبعا آخرین ضربه اونها جنگ تبلیغاتی و جنگ روانی است و در این جنگ روانی هدفشون فریبه افکار عمومی است و همون مؤلفه مهمی که در اداره و در حکمرانی امروز جهان مهم. ببینید، در برابر این جنگ که البته جنگ گسترده است، اما میخوام عرض بکنم که در برابر تلفات بسیار بالایی که از این کشور گرفتن اصلا به حساب نمیاد این جنگ. تنها چیزی که ما از مردم عزیزمون میخواییم این هستش که در مواجهه با اخبار، در مواجهه با تحلیل ها دنبال کشف حقیقت باشن، دنبال در واقع حجم تبلیغات در خصوص یک موضوعی نرن. همونجور که در همین اتفاقات اخیر دیدیم، به هر حال این پروپاگاندای تبلیغاتی برای اینکه فرد چمدی که از دختران ایران زمین که خب در یه اتفاقی ایشون سکته کرد و از بین رفت، این که در واقع ایشون کشته شده و بعد دیدیم که پدر این مرحوم خودش اعلام کرد که هیچ ضربه‌ای به این سر ایشون وارد نشده، هیچ مشکلی هم پیش نیامده. خب ببینید، یه خبر دروغ و کذب باعث شد که چقدر از جوانهای ما هیجانی بشن و چه اتفاقاتی بیفته. خب گاهی اوقات خسارت وارد شده بیشتره، اما اگر ما وارد میدان بشیم، تبیین رو درست انجام بدیم، در واقع میتونه جلو خسارت ها رو بگیره و سرعت پیشرفت کشور رو چند برابر بکنه.
ممنون و متشکرم آقای یاسری عزیز که همراه ما بودین. خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. متشکرم.
همچنان همراه ما باشید با در این هفته.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته،
خب در بخش دوم گفتگومون قرار هست بررسی بکنیم واکنش ها رو به اقدام موهن نشریه شارلی ابدو و در خدمت جناب آقای یاسر برخورداری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل هستیم. آقای برخورداری سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشین. آقای برخورداری عزیز، خب مستحضر هستید که علما و اندیشمندان اسلامی در کشورهای مختلف اقدام موهن شارلی ابدو رو به مقدسات اسلامی نشانه تناقض آشکار دموکراسی فرانسه در برخورد با سایر ادیان و مذاهب دونستن. بفرمایید که این تناقض در دموکراسی فرانسه چگونه تفسیر میشه؟
ببینید، شعار اصلی انقلاب فرانسه خب لیبرتی بود، یعنی واسه آزادی و آزادی خواهی بود و خب به نظر میرسه که دولت فرانسه در فقره‌ای که مربوط میشد به نشریه شارلی ابدو با خب یک سابقه‌ای که داشته این نشریه، دچار یک چالش هویتی شده در اون شعارهای اساسی که مربوط به نظام حکمرانی خودش هستش. یعنی شما نگاه میکنید ببینید که میگن ما از آزادی بیان دفاع میکنیم و بر همین اساس متعرض کارهایی که این نشریه مهم انجام میده نمیشیم. از اون طرف شما نگاه میکنید ببینید که خب افکار عمومی براش یک شعار جدی مطرح شده، مبنی بر این که اگر آزادی بوده چرا آزادی که شما نمیتونید به آزادی خوبی آزادی بد تقسیم بندی بکنید، یعنی بگید که خب این آدم آزادی بیان داره این آدم نداره.
بله.
و در برابر سوالات خیلی جدی که شما نگاه میکنید، در مثلا در مورد هولوکاست یک فیلسوف فرانسوی به نام روژه بارادی سوال مطرح کرد، تحقیقاتی رو مطرح کرد، یک پیرمردی که در دانشگاه داره درس میده، نه برای کسی ضرری داره، آسیبی وارد میکنه، ولی بر مبنای اینکه چرا شما رفتید و در مورد این موضوع تحقیقاتی رو انجام دادید و سوالی رو پرسیدید، این آدم رو با محرومیت با مجازات مواجه کرد این دولت و در مقابل اومد و جاهای دیگه هیچ گونه مواجهه‌ای رو انجام نداد. سوال اساسی که مطرح میشه که آیا دولت فرانسه از شعار آزادی برای بحث منافع خودش داره سوء استفاده میکنه و اون رو تفسیر به رأی میکنه بر مبنای اینکه هر جایی که آزادی منافع اون کشور و منافع سیاسی اون کشور رو تامین میکنه ازش بهره برداری بکنه و هر جایی که با اون در تناقض میشه به اون حمله ور بشه و اون رو محدود بکنه. این موضوع تناقض اساسی رو در نظام حکمرانی فرانسه مطرح کرد. شاید الان حکمرانان فرانسه بگن که خب ما با توجه به قدرت رسانه‌ای زیادی که داریم از این موضوع عبور میکنیم و اون رو در حاله توجیهات خودساخته قرارش میدیم. اما نکته اساسی این هستش که خب یک رسوبی داره در افکار عمومی، چه در داخل فرانسه و در چه نظام بین‌الملل، که باعث میشه سرمایه اجتماعی کشورها به مرور زمان کمتر بشه. یعنی شما نگاه که میکنین خیلی از کشورهایی که با شعارهای خیلی حتی به ظاهر میشن بیان مقدسی روی کار اومدن، مثلا بحثایی که مرتبط بکنن با آزادی رفاه توی دولت های مختلف. مثلا ایالات متحده اساسی ترین بحثی که داره به عنوان کارویژه نظام سیاسی خودش بحث امنیت هستش، و خب اینها خیلی در مواجهه‌ای که میکنن با رفتارهایی که مربوط میشه به حکم روایی اونها و حکمرانی اونها دچار تناقض میشه. این تناقض ها شاید در اون روز، در اون سال، در اون ماه و در برهه‌ای که اون اتفاق افتاده با قدرت رسانه‌ای کاور بشه، اما نکته اساسی این هستش که حتما رسوب میکنه و سرمایه اجتماعی اونها رو با چالش جدی مواجه میکنه.
خیلی ممنونم آقای برخورداری عزیز، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
در خدمت جناب دکتر مسعود بصیری، کارشناس مسائل رسانه‌ای هستیم. آقای دکتر بصیری سلام عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون در هر گوشه ایران عزیز که هستن. اگر برف میاد انشالله دلاشون شاد باشه و سفید. در خدمت شما ایم.
ممنونم از شما. ما حدود 3 دقیقه در خدمت شما هستیم. با این سوال که به نظر شما علت تداوم این اقدامات در ضدیت با مقدسات اسلامی چی میتونه باشه، و همچنین با توجه به این واکنش افکار عمومی جهان اسلام و جمعیت زیادی از مسلمانان، چه تبعاتی میتونه برای دولت فرانسه داشته باشه این اقدامات؟
دشمنی کسانی که در خارج حضور دارن یا در خارج از سرزمین اسلامی وجود دارن و اذنابشون از در داخل سرزمین اسلامی با اسلام که چیز جدیدی نیست، یعنی خیلی تعجب آور نیست، ولی اون چیزی که الان در واقع آرایش جبهه غرب رو نشون میده استیصالشه، یعنی افتاده به فحش دادن. مثل کسی اونه که توی کوچه ای از بس ضربه خورده هیچ کار دیگه نمیتونه انجام بده و فقط فحش میده. خب فرانسوی ها تو کشور خودشون میشینن با یک نشریه که معروف به موهن بودن و فقط هم به اسلام توهین نمیکنه. این نشریه حتی چند سال پیش با آقای نخست وزیر فرانسه، چون فرانسه، توهین کرده بود، به پسرش توهین کرده بود، خبرنگار اخراجی داره، به همه توهین میکنه. اصلا شارلی ابدو یک مجله خاصیه، من یادم اون زمانی که در واقع اون توهین اولش رو کرده بود به مسئله اسلام و اینها، من هم تو سفری بود توی این کشورهای اروپایی بودم، رفتم مجله رو سوال کنم از یه مغازه که مجله میفروخت، گفتم شارلی ابدو دادی؟ فروشنده یه جوری به من نگاه میکرد، گفت شارلی ابدو برای چی میخوای؟ گفتم شنیدم توهین کرده اینا، چهره من مثلا معلوم بود که حالا از کشورهای آسیایی هستیم. گفت این مجله رو کسی نمیخره، هیچ کی تو فرانسه هم هیچ کس نمیخردش، من ماهی یه دونه از این مجله نمیفروشم. بعد گفتم توهین میکنه؟ گفت اصلا مجله نیست، این فقط برای توهین میکنه که مشهور بشه. خب قرب چاره جز توهین کردن نداره الان، اگر دیگه نهایت استیصالشون اینه که فحش میدن.
بله.
خب تبعاتی برای دنیای اسلام، تبعاتی هم براشون خواهد داشت، و جالب اینجاست که وقتی این تبعات هم براشون داره ناراحت میشن. و اگه یادتون باشه دفعه قبل وقتی اون اتفاق تو فرانسه افتاد، همه سران کشورهای مختلف در غرب جمع شدن و تسلیت گفتن به مردم فرانسه. و جالب اینجاست که تو این تظاهرات معروف ترین آدمکش تاریخ معاصر آقای نتانیاهو هم حضور داشت، و مثلا اینا درباره در واقع اتفاقی که براشون افتاده بود، این تبعات رو هم نفرت عمومی رو افزایش میده، هم چهره واقعیشون رو نشون میده. شما وقتی یکی توهین میکنی، از حتی کتک زدن یا از در واقع برخورد فیزیکی بدتره. ولی خب اروپایی ها به نظرم باید یه فکر جدی برای ارتباطشون با دنیای اسلام و دنیای جدید بکنن. دنیای جدید منظورم آرایش جدیدی است یا آمایش جدید سیاسی اقتصادی است که در دنیا راه افتاده، و دیدیم که غربی و اروپایی ها یکی از آسیب پذیرترین کشورهای دنیا.
بسیار عالی، بسیار عالی. ممنونم از شما آقای دکتر بصیری، خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید در برنامه در این هفته. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی و خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.